رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بار دیگر سلام دوستان عزیزی گرامی، کیو مرسیتو هستم و در این برنامه شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم. امروز دوشنبه است، 5 ایولی سال 2010 میلادی و حالا ساعت در پایتخت 8 روز.
روز بخیر شنونده ارجمند، تایری سفر هستم و در مجله بامدادی شما را از شهر پراگ پایتختی جمهوری چک همراهی میکنم. ساعت در اینجا 5 بامداد است و در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم این ساعت توجه فرمایید. انتظار میرود امروز هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از گرجستان بازدید و با مقامات بلندپایین کشور دیدار و گفتگو کند. خانم کلینتون پیش از این در آذربایجان و ارمنستان بود و از هر دو کشور دعوت کرد برای یک سازش بردوام صلح در مورد مناقشه کوهستان قره‌باغ سعی کنند. او دیروز بعد از ملاقاتش با سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان گفت: خانم کلینتون میگوید این بیش و پیش از همه به نفع مردم کوهستان قره‌باغ است و البته به نفع آذربایجان، ارمنستان و تمام منطقه، که تا حدی که می توانیم همراه بکشیم تا راه حل قابل قبول و ثابت این مناقشه به دست آید. خانم کلینتون افزود کشورش آماده است برای دریافت راه حل مناقشه به درازا کشیده کوهستان قره‌باغ به ارمنستان و آذربایجان کمک کند. او همچنین از ترکیه دعوت کرد تا برای معتدل سازی روابطش با ارمنستان و باز کردن مرزهایش با این کشور تلاش ورزد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه.
پارلمان تاجیکستان در صدد اصلاح قانون درباره مطبوعات است. علمجان سلیمزاده، وکیل مردمی و یکی از مؤلفان این طرح، به رادیوی آزادی گفت که طرح نو مقامات رسمی را موظف میکند، نه چون پیشتر در طول یک ماه، بلکه در ظرف 3 روز به درخواست های خبرنگاران پاسخی رسمی دهند. او در صحبتش با رادیوی آزادی همچنین گفت:
وسایت اخباری عامه مثلا وسایت الکترونی فرض کردیم بسیار روش کردن، این چیز هم در این سر جای خودش یافته است با نامه مثلا یا میشد خوب اینترنت ژورنالیستی. این قانون امروز با تمامی اون پرسش ها و تمامی اون طلبات هایی که امروز مطبوعات دارد جواب گفته میده.
اما سازمان های خبرنگاری میگویند که با اصلاح قانون نامکمل موجود ظاهرا آزادی مطبوعات در اینترنت هم محدودتر خواهد شد. تفصیلات بیشتر این خبران نیز در ادامه برنامه میشنویم.
دیوید پتریوس، جنرال آمریکایی مسئولیت فرماندهی نیروهای بین المللی 130 هزار نفری در افغانستان را بر دوش گرفت. هنگام رسمی تحویل مسئولیت در شهر کابل، دیوید پتریوس دیروز گفت ماموریت این نیروها در افغانستان به یک مرحله حساس وارد شده است.
We are engaged in a tough fight.
ما با یک جنگ سخت وارد شدیم. بعد چندین سال جنگ ما وارد یک مرحله حساس شدیم. ما باید به مردم افغان و جهان نشان بدهیم که نمی گذاریم تا القاعده با شریکان افراطگرایش دیگر بار در افغانستان جا بگیرند و با استفاده از حاکم این کشور به مردم افغان و دیگر ملت های آزادی دوست جهان حمله کنند.
And on freedom loving nations around the world.
دیوید پتریوس در حضور چند صد سرباز ناتو و مقامات افغان گفت که ما تصمیم داریم در جنگ افغانستان پیروز شویم. جنرال دیوید پتریوس جایگزین جنرال استنلی مکریستر شد که او را بعد از بیانیه‌های تحقیرآمیزش در مورد مقامات عالی رتبه آمریکا از مقامش برکنار کردند.
امروز در آستانه پایتخت قزاقستان نشست سران کشورهای یوراسیا و یا جامعه اقتصادی اوراسیا برگزار می‌شود که به آن تاجیکستان و قزاقستان، روسیه و قرغیزستان، اوکراین، جمهوری بلاروس و ارمنستان شاملند. بودجه سال آینده سازمان و تأسیس دادگاه جامعه اقتصادی اوراسیا به جای دادگاه گمرکی دستور کار این نشست بوده است. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست مذکور شرکت خواهد کرد. همچنین امروز همایش سران کشورهای عضو اتحادیه گمرکی در آستانه برگزار شد که به آن روسیه و بلاروس و قزاقستان شامل هستند. انتظار می‌رود که امروز همچنین دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه با روز اوتومبوی و رئیس جمهوری قرغیزستان مناقشه‌های خونینی ماهی گذشته در جنوب این کشور را بررسی کنند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. قرار است امروز جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا با جلال طالبانی رئیس جمهور عراق دیدار و گفتگو کند. جو بایدن دیروز با ایادلوی نخست وزیر سابق عراق ملاقات کرد که او تقریبا نوری المالکی نخست وزیر فعلی را در انتخابات مهم مرچک هست داد. جو بایدن همچنین روز یکشنبه با نوری المالکی نیز گفتگو داشت. از زمان انتخابات پارلمانی عراق در ماه مرد که کسی در آن پیروز نشد، سیاستمداران عراقی در مورد فردی که باید حکومت نو را تأسیس دهد بحث میکنند. نوری المالکی و ایادلوی سعی دارند تا با جلب طرفداری اکثریت در پارلمان حکومت عراق را تأسیس دهند.
انتظار می رود که امروز اهود برک وزیر دفاع اسرائیل با سلام فیاد نخست وزیر فلسطینیان مذاکرات صلح بین دو طرف را بررسی کند. مقامات رسمی چیزی دایر به مکان ملاقات نگفتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که امروز عازم واشنگتن می شود روز یکشنبه گفت که امیدوار است ملاقاتش با برک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و فلسطینیان به مذاکرات مستقیم خواهد رساند. تماسات در سطح عالی میان اسرائیل و فلسطین بعد جنگ خرابی آور 22 روزه اسرائیل در نوار غزه در آخر سال 2008 و اول سال 2009 عملا قطع شده است.
شنونده ارچمن، برای دریافت اخباری از این هم بیشتر لطفاً به وبسایت ما به نشانی ozodi.org و ozodi.tj مراجعه کنید.
و ارسال فکر اندیشه های خود را نیز دایر به برنامه و همچنین تحولات روز فراموش نسازید. با ozodi.org و یا ozodi.tj این صفحه رادیوی آزادی است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بله، مجله بامدادی است و پیش از اون که برویم و دایر به جزئیات بعضی از خبرها و دیگر تحولات مهمی روز در تاجیکستان و جهان صحبت کنیم، با اجازه شما میبینیم که وضع هوا امروز در تاجیکستان چگونه میشود.
تشکر طایر. حالا هوا در دوشنبه معتدل است. گرمی هوا تا 13-14 درجه میرسد. مرکزی آب و هوا شناسی تاجیکستان میگه که در ادامه روز در پایتخت کشور هوا تا 29-30 درجه گرم خواهد شد و گرمی هوا در شهرهای کلاب و قرغان‌تپه تا 34 درجه، در شهر خوجند تا 31 و در ولایت بدخشان کوهی باشد تا 23 درجه گرم میشود. طبق اطلاع این مرکز، مرکزی آب و هوا شناسی کشور احتمال امروز در شمال و همچنین پایتخت تاجیکستان بارانی کوتاه مدت بارد.
تشکر که مرس. و اینک شنونده ارجمند، نگاهی به عنوان گزارش هایی که تا 25 دقیقه دیگر در مجله بامدادی با هم می شنویم.
قانونی مطبوعات تاجیکستان را باز اصلاح می کنند به نفع خبرنگاران و یا بر ضرر آنها.
وزیر امور خارجه آمریکا از آذربایجان و ارمنستان خواست برای رفع مناقشه قره‌باغ بکوشند.
چرا دختران تحصیل کرده در تاجیکستان خریداری زیاده ندارند؟
ماجرای مذهبی که مسلمان های سربستان را به دو جبهه تقسیم کرد.
و عبدالله نظروف جنرال تاجیک سیمای هفته در رادیوی آزادی.
شنونده عزیز، در ادامه مجله بامدادی گزارش های دیگری نیز از تاجیکستان داریم که حتما با هم خواهیم شنید، اما حالا شروع میکنیم از دوشنبه و با گزارش دایر به آزادی مطبوعات در تاجیکستان.
بله طاهر، تا چند روز دیگر شاید مطبوعات و خبرنگاران در تاجیکستان صاحب یک قانون شوند که برای آزادی بیان یک رکن مهم برای رشد جامعه مساعدت کند و یا که برعکس قانونی را برای آنها به قول به هدیه دهند که آزادی های به گفته خود خبرنگاران تاجیک محدود آنها را باز هم محدودتر کند.
منظور طرح نوی قانون در باره مطبوعات در تاجیکستان است که چند پیش حکومت کشور بررسی کرد، ولی حتی سازمان های خبرنگاری تاجیکستان جزئیات آن را نمی دانند. ناصر جان مامورزاده با یکی از مؤلفان قانون صحبت کرد و هم با آنهایی که تا اندازه از طرح مذکور خبردار بودند.
مهمترین نکته در طرح اصلاح قانون مطبوعات به ادعای مؤلفانش این است که مقامات مسئول دولتی موظف خواهند شد با تمامی درخواست و پرسش خبرنگاران در ظرف 3 روز پاسخی رسمی بدهند. علیم جان سلیمزاده، وکیل پارلمان و مؤلف طرح اصلاح قانون مطبوعات و دیگر واسطه‌های اخباری عامه، میگوید تا این زمان مقامات حقوق داشتند پاسخ خود را به پرسش خبرنگاران یا نوشته‌های مطبوعاتی دوری دوامی 3 روز یعنی یک ماه آماده کنند. پروفسور عبدالستار نورعلیف، مدیر کافدرای ژورنالیستیک دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه، در این ارتباط میگوید وی ارزمند قبول این طرح اصلاح قانون مطبوعات در پارلمان است، زیرا پس از تصویب لایحه مذکور افراد منصبداری حکومتی برای پاسخ صریح و سری وقتی به مواد نشر شده رسانه ها و یا پرسش های خبرنگاران مسئولیت بیشتری خواهند داشت و همزمان مشکل دائمی دست نارسی اخبار تا جای را حل خواهد پیدا کرد.
در مملکت های پیشرفته در خود روسیه را در ولایت 3 روز با همین درخواست واسطه اخباری عامه شخصان مسئول اداره ها باید جواب گرداند. این البته کار را خیلی آسان تر میکند. کاری ژورنالیستان اساسا کاری اپراتیوی است، بنابراین خود اطلاعات تجلیات خود را گم نمیکند. هر سری وقت ژورنالیستان دائما در اطراف همین مساله میگفتند. البته تکمیل قانون برای آن است که کاری واسطه اخباری عامه را خوبتر گرداند.
و اما این یگانه اصلاح در در قانون عمل کننده مطبوعات نخواهد بود. مؤلف لایحه علیم جان سلیم زاده میگوید همچنین شرح اصطلاحات در قانون مطبوعات و دیگر واسطه‌های اخباری عامه از جمله برای اولین بار اینترنت ژورنالیستیکا و دیگر وسایل معاصر الکترونی که تا این زمان در قانون مذکور نامشان ذکر نشده بود از تغییر و اضافه‌های نظررس طرح اصلاح قانون میباشد.
مهمش از همه که از نگاه زبان بسیار تکمیل یافته تحریر خورده است. قانونی که امروز عمل میکند از نگاه بنده یکی از قانون‌های بهترین است در سرتاسر سابقه جمهوری شوروی سابق و در آسیای میانه مثلا نمونه است. با وجود این امروز میبینید که وسایل اخباری عامه مثلا وسایل الکترونی پخش کردن بسیار رشد کردند. این چیز هم در این طرح جای خودش یافته است. با نام مثلا یاد میشد خوب اینترنت ژورنالیستیک. این قانون امروز به تمامی اون پرسش ها به تمامی اون طلبات هایی که امروز مطبوعات یعنی کارمند مطبوعات دارد گمان میکنم که جواب گفته میدم.
جناب سلیم زاده با ارائه همین تفصیلات طرح اصلاح قانون مطبوعات اکتفا کرد. در همین حال نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید نهاد زیر رهبری اش هنوز دو سال قبل از پارلمان کشور خواستار اصلاح ایده از بندهای قانون مطبوعات شده بود.
ماده 6 قانون مطبوعات تجدید نظر ساخت برای اینکه در اینجا بسیار معیار از حد زیاد برای حفظ کردن منفعت اشخاص منصبدار نیز جای داده شده است و همچنین در این قانون مشخص نموده است کی باید بنامه‌ای کردن وسایل اخبار عامه متصدی باشد. فعلا در تاجیکستان در این کار خرج و مرج جای دارد. هم وزارت عدلیه به این کار مشغول شود، هم وزارت فرهنگ به این کار مشغول شود. یک سال قبل از این اون روزنه یگانه که از جانب کمیته امداد فعالیت شروع کرد اونها نیز به نامه‌ای کردن وسایل اخبار عامه مشغول هستند که ما نمیتوانیم فهرست یگانه وسایل اخبار عامه را در تاجیکستان تهیه کنیم.
پروفسور عبدالستار نورعلیف هم بر این اندیشه است که بعضی بندهای قانون مطبوعات باید ساده‌تر کرده شده به ویژه رسمیتی به قیدگیری و رسانه‌های مستقل الکترونی هم باید از حقوق بیشتر برخوردار باشند. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی وکیلان تاجیک برای بررسی طرح نوی قانون درباره مطبوعات که به گفته سازمان‌های بین‌المللی خبرنگاری در تاجیکستان چندان آزاد نیست. و شنونده عزیز، پیش از آن که دیگر باره به مسائل تاجیکستان پردازیم، بعد از یک آگهی سر می‌زنیم به قفقاز که 15 سال باز است در جستجوی راه حل مناقشه به دراز کشیده کوهستان قره‌باغ می‌باشد. و این گزارش را همراه و همکارم در این برنامه طاهر سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم شما خواهد کرد. اما طوری گفتم پس از یک آگهی کوتاه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
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 هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت کشورش کمک به ارمنستان و آذربایجان برای حل مناقشه کوهستان قره‌باغ را از اولویت های کار خود می داند و همچنین از این دو کشور خواست از هر گونه خشونت بر سر این منطقه جدای خواه پرهیز کنند. هیلاری کلینتون پیش از ورودش به ارمنستان روز شنبه در آذربایجان بود تا مسائل مذاکرات صلح در مورد کوهستان قره‌باغ، بهبود روابط دوجانبه و بهبود حقوق انسان را در این کشور سرشار از ذخیره های نفت بررسی کند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان با هیلاری کلینتون گفت کشورش به آمریکا در مسئله کمک به رفع مناقشه قره‌باغ تکیه می کند که 15 سال باز است آذربایجان را در مقابل ارمنستان قرار داده است. او گفت این مناقشه بر سر قلمرو یک خطر بزرگ برای امنیت آذربایجان می باشد. الهام علیف پیش از نشست پسیدرهای بسته با هیلاری کلینتون گفت که خواهان پیدا کردن هر چه زودتر راه حل این مناقشه است. هیلاری کلینتون اعتراف کرد که مسئله مذکور برای کشورش مهم است اما در این باره شرح نداد. خانم کلینتون بعدی ملاقات با الهام علیف به یریوان آمد و با سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان نیز در مورد مناقشه کوهستان قره‌باغ صحبت کرد. او بعد از ملاقات گفت حل مناقشه کاری آسان نخواهد بود ولی آن زمینه ضروری برای آینده امن و درخشان دو کشور است. خانم کلینتون میگوید این بیش و پیش از همه به نفع مردم کوهستان قره‌باغ است و البته به نفع آذربایجان، ارمنستان و تمام منطقه که تا حدی که می توانیم همراه بکشیم تا راه حل قابل قبول و ثابت این مناقشه به دست آید. ادوارد نالبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان گفت شاید روز 16 ایول با همتای آذری خود در مورد سرنوشت آینده کوهستان قره‌باغ گفتگو کند. این ولایت جدایخواه عمدتاً ارمنی نشین آذربایجان بعد از سقوط شوروی سال 1990 شاهد جنگ خونین شد که 3000 کشته بر جای گذاشت و از آن زمان تا کنون به حکومت مرکزی آذربایجان اطاعت نمی‌کند. کسی نیز کوهستان قره‌باغ را به حیث کشور مستقل اعتراف نکرده است. با وجود 15 سال میانچگری برای رفع مناقشه کوهستان قره‌باغ، سازش صلح در این زمینه حاصل نشد و آذربایجان میگوید آماده است این ولایت را از راه نظامی به اطاعت خود درآورد. ماه گذشته 4 سرباز ارمنی و 1 سرباز آذری ضمن تیراندازی دو جانبه در نزدیکی قره‌باغ کوهی هلاک شدند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا ضمن سفرش به باکو همچنین سعی کرد تا همکاری‌ها با آذربایجان را بهبود بخشد که این کشور گفته است آمریکا در قضیه کوهستان قره‌باغ طرف ارمنستان را میگیرد و همچنین آذربایجان تهدید کرده است که مناسباتش با آمریکا را بازبینی میکند. تلاش ایالات متحده برای نزدیکی ارمنستان و ترکیه شریک تاریخی آذربایجان دولت آذربایجان را آزرده کرده است. آذربایجان برای نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان به حیث یک راه خوبی اکمالاتی خدمت میکند و همچنین یک منبع خوبی نفت و گاز است. سفر هیلاری کلینتون به باکو یک هفته بعد از بازدید رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از آذربایجان صورت گرفت که او در اینجا نامه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را با الهام علیف سپرد. در این نامه باراک اوباما گفته است باور دارد که واشنگتن و باکو مسائل جدی در مناسبات خود را رفع خواهند کرد، اما همزمان هیلاری کلینتون با استفاده از این سفر آذربایجان را برای نقض حقوق انسان و آزادی مطبوعات انتقاد کرد. او ضمن سخنرانی در حضور گروه‌های جوانان و نمایندگان جامعه مدنی در شهر باکو گفت
While considerable progress has been made here, you know better than I there's work to
با وجود پیشرفت نظر از شما بهتر از من میدونید که کاری زیادی رو در اینجا باید انجام داد. چالش های زیادی موجودن. مثلا پرزیدنت اوباما و من درباره دو بلاگ نویس جهان که زندانی شدن نامه های زیاد گرفتیم.
The two young bloggers who are in prison.
این بلاگرها امین میلی و عدنان حاجی‌زاده را مقامات رسمی ماه ایولی سال 2009 بعد از کشمکش در یک رستوران شهری باکو دستگیر کرده و ماه نوامبر با گناه اوباشی و ضرر جسمانی متناسباً به 2.5 و 2 سال زندان محکوم کردند. با گفته حامیان حقوق این کار مقامات رسمی نقار برای یک ویدیوی نشر کرده این بلاگ نویسان در اینترنت بوده است که در آن ویدیو سیاست‌های حکومت آذربایجان مسخره می‌شود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و در این برنامه من کیوم ارسیتو با اتفاق همکارم طاهری سفر شما را همراهی میکنیم و حالا میپردازیم به یک درد جامعه تاجیکستان. تا چندین سال اخیر در کشور یک ظهورات پابرجاست که به گفته بسیاری از جامعه شناسان میتواند در آینده مانع رشد ذهنی جامعه بخصوص مانع رشد ذهنی زنان شود و این ظهورات به اصطلاح کم خریدار بودن زنان تحصیل کرده است. شاید از همین است که بعضی از دختران با وجود دانش خوب داشتن از ادامه تحصیل دست میکشند و قبل چشم به راه داماد می نشینند.
دختران تحصیل کرده در تاجیکستان عمدتاً دیر شوهر می کنند و یا مدت های طولانی به شوهر می مانند. عامل های آن را گاه ها در خرافات و سنت های مذهبی می بینند و یا در بیاندیشگی خود پسران تاجیک نیز. گزارش مفصل را در این باره از همکارم ساجده میرزا می شنویم.
در حالی که سن و سال رسمی ازدواج در تاجیکستان 18 سال ولی به طور غیر رسمی از این هم پایان تر است، هر دومین دختر تحصیل دیده در این کشور در راستای انتخاب یا دانشگاه یا همسر قرار می گیرد. به صورت عموم جوانمردهای سن ازدواج بیشتر به دخترهای 17-18 ساله ترجیح می دهند. دخترهایی که بعد ختم دانشگاه به سن 22-23 می رسند انتخاب زیاد ندارند. درباره جوانزنهایی که اصلا ازدواج نکردند آمار وجود ندارد، اما گفته می شود که تعداد آنها سال به سال افزون تر می شود. همصحبت ما زیبا، آموزگار یکی از مدرسه های تاجیکستان 32 سال دارد و تا حال ازدواج نکرده است. او میگوید که سالهای اولی دانشجویی به خاطر ادامه تحصیل چندین پیشنهاد ازدواج را رد کرد و به گفته مادرش بخت خود را پیش پا زد. زیبا حالا در دو بست کار میکند و حدوداً $100 دستمزد میگیرد، ولی خواستگارها دیگر دری والدین او را نمیکوبند. گاه گاه دوستان سوابجویش پیشنهاد میکنند که عمر خود را خزان نکند و زنی دویوم یا سیوم یگان مرد پولدار شود، اما زیبا راضی نمیشود و میگوید سطح معرفت دامادها قابل تحمل نیست. آنها به زنی تحصیل کرده با نظری شبه می نگرند.
بگه ما مقرر دوام به نگاه دیگر نظر می کنند. دیگه که من زندگی می کنم. می کنم در شهر این اشکال شمال برعص. اختراحی و هنرمند یا معلوم برس که می دهند. اختراحی به هنر هیچ به خود نمی ده برس. می کنم نمی دهند. اکرام ها که بیاید که بلیشن سرکار بگید. دوشن ایم در اصل کنید.
هرچند زیبا خود را ظاهراً خوشبخت و چهرک و شاد وانمود می کند، اما همیشه اذیت می کشد، مخصوصاً وقتی که طلبه هایش ازدواج می کنند. زیبا می گوید حتی از سؤال بی آزار شناس هایش که می پرسند هی دختر تو حالا همشو نکرده ای؟ ناراحت و روح افتاده می شود. او می گوید علت در جامعه تاجیکستان است که نتوانست قالب های کهنه را بشکند و موقع زنان را تقویت ببخشد. بهادور یک جوانمرد که اخیراً ازدواج کرده است میگوید جوانمردهای تاجیک در ازدواج به دخترهای جوان ترجیح میدهند. با گفته او دخترهایی که در دانشگاه تحصیل کردند معمولاً دانا و حقشناس میشوند و جایگاه مرد را در آیله تنگ میکنند.
یکم پیش همه تر لباس یا مو تر شوکی آمده مسئول نیست. بعد دختر کریستون مثال خیلی دل میخواه هم خود تربیتش میکنه میره و وظیفه‌اش در اون کار باری خونه را کردن خب سو پخت و پاز زندگی و زیرن و سر دیسو مخزین کار میرم دیلم پره که هم گودکوم و دخومه ساعت گوید میگه هم اکنه یکان وای نمیشه خوراک پراکم سری وقت چی آره چخیلی مثال همو بوشتون که بخواستی خدم تربیه کرده و برامو خواست دیلی خدم وایش کرده گیم.
بهادر میگوید نظارت زن باید همیشه در دست مرد باشد و میافزاید به زنهای تحصیل کرده چندان باوری نیست. آنها کار گفته میروند ولی خدا میداند که به چی کار مشغول میشوند. اکرم رحیموف طبیب تاجیک میگوید که یگانه سببی کمرنگی زن تحصیل کرده در نظر مرد تاجیک رشک است. با گفته او مردها بر این نظرند که عروسی تحصیل کرده و صاحب جای کار با مردهای دیگر در تماس است و پیوسته شوهری خود را با آنها مقایسه میکند.
اصلا سببی آن نبود که او هم معلومات عالی داشت مثل من، یعنی سوادناک بود و میتونست مثال گذرانی کند. مثال زیادتر اولوی جوان از وجود داشتن رشک ویرون می شود و البته همین نفهمی است. وقتی که یکون بارد جوان تجربه ندارد و همون اراده اش بسندگی نمی کند که رشک را پس گذارد.
ازدواج جوانان در بسیار حالتها با دستندرکاری والدان برگزار می شود. در شهرها والدان قبل از نکاح نامزدها را با هم آشنا می کنند، اما در دهکده ها اصولا عروس و داماد یکدیگر را باری اول در پس چادری عروسی می بینند. ازدواج زن و مرد معمولا در دایره سیاست های قومی صورت می گیرد، هم شهر، هم دهه و خیش و تبار. ازدواج با نماینده منطقه دیگر مخصوصا اگر به اذن پدر و مادر صورت گرفته باشد همیشه با خطر فروپاشی روبرو است. جوانمردها مخصوصا از آیله های کم بضاعت می گویند پدر و مادر راضی باشد ما هم راضی هستیم. در این گونه آیله ها عروس عمدتا همچون نیروی کاری و یا خدمتگار پذیرفته می شود و پولی مهر که به پدر و مادر عروس می دهند قیمت همین خدمت های آینده عروس است. در تاجیکستان جوانزنهایی که بر وقت ازدواج کرده تحصیل را به انجام نرسانیدند در طول زندگی به قشر ضعف پذیر تبدیل می‌یابند. این گونه آیله ها بنابر کم تجربگی و بی‌سوادی زن و مرد به زودی از هم می‌پاشند و زنهای تحصیل ناکرده بدون میراث از شوهران با کودکان در کوچه میمانند. معرفت شاکیرو کارمند کمیته کار با زنان میگوید در حالی که دولت میخواهد دخترها را با تحصیل در دانشکده و دانشگاه ها فرا بگیرد مردها عروسان تحصیل کرده را به همسری قبول ندارند. بسیار آیله های از هم پاشیده مربوط به زنهای جوان و تحصیل ناکرده است که با شوهران و خانواده های شوهر راست نگرفتند. سیده یک همصحبت دیگرم که 36 سال دارد ازدواج نکرده است. او از زندگی خود راضی نیست، اما وقتی میبیند که زنها را بزودی طلاق میدهند و به کوچه میپردایند شکر میکند که وابسته کسی نیست. سیده به ما گفت چند پیش دختر عمکی جوان و بیسوادش را شوهرش طلاق داده است و برادرانش نیست از این نانخوری زیادی دست کشیده او را به خانه راه ندادند.
خواهد در همه خانه پدر مادر را رحمه میکنم. باید نمی دوند گجور نه ینگ را میکنم نه اکار را میکنم نه پدر مادر. باید که نخونده از گجور است. نمی دوند که گجور را. مجبور که کاروی خیش تبور کرده روزش گزار آمد.
قیام‌الدین ستاری، کارشناسی مسائل اجتماعی تاجیکستان، میگوید در جامعه کشور بیشتر سنت‌های پدرشاهی حکمران هستند و دختری تحصیل دیده در این چهارچوب نمی‌گنجد. هرچند معلوم است که مادری باسواد فرزندی خوب تربیت می‌کند و جامعه از آن بهره می‌برد. با گفته آقای ستاری، جامعه تاجیکستان به زن‌های باسواد نیاز دارد که حق خود را بشناسند و بعد از طلاق نیز بیچاره و ناعلاج نمانند. با گفته این کارشناس، زن‌های جوان که حالا طلاق می‌شوند سواد مبارزه ندارند و هر ضربه تقدیر را خاموشانه می‌پذیرند.
اگر مثلا این دخترها صاحب مثلا معلومات باشند، صاحب دیپلم باشند، اونها حق حقوق خودشون رو طلب میکنن و اشخاصی که مثلا ناخوانده هستند اونها خیال میکنن که زندگی خودش همین است.
از سوی دیگر بعضی جامعه شناسان عمر کوتاه این پدیده را پیشگویی میکنند. آنها میگویند در جهان مدرن پیشبرد زندگی و بار زن و فرزند برای تنها شوهر خیلی مشکل است. این وضعیت بسیار مردها را به تجدید موقع در برابر تحصیل زنان مجبور میکند. مادر زیبا، قهرمان قصه ما، نیز به کشایش بخت دختر خود خوشبین است. او در این رابطه فلسفه خود را دارد و میگوید خدا زن را برای مرد آفریده است. خدا که زیبا را آفرید، پس مردی را نیز برای او در کجای آفریده است. فقط باید صبر کرد و شکر گفت، میگوید مادری زیبا.
گزارش بود در مورد یک ظهورات منفی در جامعه تاجیکستان، یعنی پرهیز جوانان از ازدواج با دخترانی که تحصیلات عالی دارند.
و از این کمرس یک تحقیق در خود تاجیکستان نشان داده است که خانواده هایی که زن و شوهر در آن تحصیل دیده هستند نظر به خانواده هایی که تنها شوهر در آن تحصیل عالی دارد زندگی خوبتر داشته است.
واقعا طاهر، همین گزارش ما هم بحث زیادی را در وبسایت رادیو آزادی برانگیخته است. مثلا یک خواننده ما با نام تاجیک از آمریکا نوشته است که خداوند همه مردهای تاجیک را توفیق و انصاف دهد، تا زنان را از روی سن و سال نو و از روی عقل و معرفت، هنر و دیگر خصلت هایشان انتخاب کنند. وی نوشته است که پیامبر هم آخر به زنی از خود چند سال کلان ازدواج کرده بود.
بله. و خورشید از پنجکی نوشته است که من هم عقیده داشتم که دختری ناخوانده خوبتر است، ولی بعدتر فهمیدم که در شرایط تیم روزه زنی خواندگی دیگر بوده است. و یک نفر دیگر خود را خنده‌آور از امریکا معرفی کرده و با زیبا، یکی از قهرمانان گزارش، مراجعه کرده، گفته است زیبا میگوید حتی از سوال بی‌آزاری شناسایش که میپرسند ای دختر تا حالا هم شو نکرده ای. و زیبای محترم توصیه داده است خنده‌آور از امریکا، هر زمانی که شناسایت این سوال ها را میدهند تو با آنها جواب ده، تو شو کردی، چی روز دیدی، در تگی پای شوی مناسبتی خسرو خوشدامن به زنهای ما همچون یک کنیزک خانه، نه همچون یک آیله پسر و مادری فرزند و نبیرگان است. همین گشتگیت میموند، یکان دختر بیشوی نمانده است، یکان روز نه یکان روز بختی تو هم کشاده میشود، یک شوهری میکنی که معلومات ناکی تو را قدر کند.
طاهر، ولی ضمناً در وبسایت همین گونه نظرها هم هستند که دختران تاجیک گویا با تحصیل در دانشگاه به قول بیراه میشن و از این رو پسران نمیخوان که با آنها ازدواج کنند، زندگی خود را با آنها پیوند کنند. بحث سر این مسئله زیاد است و شما دوستان عزیز، شنونده های عزیز نیز می توانید با این بحث ها همراه شوید. تنها کافی است که به وبسایت ما بروید به نشانی azadi.org یا azadi.tj.
و با این صحبت طولانی و مفصل به پایان نیمه اولی مجله بامدادی رسیدیم. از این رو حالا یک توقفی کوتاه میکنیم، ترانه میشنویم و برمیگردیم و برنامه رو با گزارش های دیگر ادامه میدهیم. با رادیو آزادی بمانید. خشت تازه بده، یک خشت دیگر، گل بیاور، دل بیاور، خانه را سازه مستر، گل بیاور، دل بیاور، خانه را سازه مستر. بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیاور، دل بیاور، خانه را سازه مستر، گل بیاور، دل بیاور، خانه را سازه مستر. نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته، نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته، خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته، 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 یا علی یا پیر گفته.
هشت تازه هم بده یک هشت دیگر گل بیاور گل بیاور خانه را سازه مسته گل بیاور گل بیاور خانه را سازه مسته از کبوتر فرش خانه از ترانه سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه خانه را سازم از نو تا هوای تازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید
ترانه زیبای فرهاد دریا بود که در مجله بامدادی رادیو آزادی تقدیم شد و در این برنامه من کیومرث عطا با اتفاق همکارم طاهر سرور شما را همراهی میکنم و حالا آنچه که در ادامه برنامه با هم میشنویم. عبدالله نظروف جنرال تاجیک سیمای هفته در رادیو آزادی.
ماجرای مذهبی که مسلمان های سربستان را از هم جدا کرده است.
ضعف مقامات تاجیکستان در جلوگیری از پیامدهای مدهش فلاکت‌های طبیعی.
عبدالله نظروف جنرال تاجیک بعد از حوادث قرقیزستان به قول انگشت نمای مطبوعاتی این کشور و روسیه شد. یکی نوشت که به نزدیکان قرمانبک باقیف رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان عبدالله نظروف جنرال تاجیک پناهگاه داده است و دیگری می نوشت که در نزاهای قومی قرقیزستان نشان زنهای تاجیک نیز شرکت داشتند.
اما هفته گذشته عبدالله نظروف سردار ریاست کمیته امنیتی ملی تاجیکستان در ولایت بدخشان گفت که همه چیزی که در حق او گفتند و نوشتند دروغ است. همکاری ما سید قاسم قیامپور عبدالله نظروف را چهره هفته برگزیده است.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
ایده از رسانه های بیشکک با اصطلاح مجرم نزاعی قومی در جنوب قرقیزستان را پیدا کردند. از این پیش نشریه ها درباره حضور مسلحان تاجیک رزمندگان سابق اتحاد مخالفین در ولایت های اوش و جلال آباد خبر و مطالب نشر کرده بودند و این باعث اعتراض وزارت امور خارجه و کمیته امنیت ملی تاجیکستان شده بود. این دفعه نشریه ها انگشت اتهام سوی عبدالله نظروف سرور ریاست کمیته امنیت ملی تاجیکستان در بدخشان کردند که به نوشته علی پاروس چند روز قبل از برخورد های قومی در اوش و جلال آباد گویا همراه با جانیش باقیف برادر رئیس جمهوری سابق قرمانبه باقیف از قرارگاه افراد مسلح در قلمرو تاجیکستان دیدن کرده است. در این ملاقات افزوده است خبرنگار علی پاروس جانش باقیف از دوست خود عبدالله نظرف خواسته است که از 200 تا 300 نفر مسلح را برای برانگیختن نزاع در جنوب قرقیزستان بفرستد. نشریه یادآور شده است که از این پیش مسلحان تاجیک در محو افراد معروف عالم جنایی قرقیزستان از جمله آیبک سیاه دست داشتند. و اما آیا مقامات امنیتی تاجیکستان واقعا هم درباره سرزدن نزاع قومی در جنوب قرقیزستان اطلاع داشتند و زیاده از این با آتش نزاع قومی در کشور همسایه روغن ریختند؟ سنابر شیرمتوا کارشناس مسائل منطقه‌ای حد می‌زند که شاید آوازه ها درباره در اوش و جلال آباد حضور داشتن مسلحان تاجیک به پایه و بنیاد نباشد، هرچند که با اقرار او در شهر اوش درباره سنایپر یا تیراندازهای تاجیک چیزی نمی‌گویند. با گفته خانم شرمتوا مقامات امنیتی قرقیزستان هم از ابراز نظر در این باره پرهیز دارند و فقط خبر ملاقات ماکسیم باقیف پسر رئیس جمهور پیشین با مسلحان جنبشی اسلامی ازبکستان را تایید میکنند و خلاص. در همین حال میافزاید سنابر شرمتوا سر و صداها درباره حضور افراد مسلح بیگانه تا حال سر زبانی مردمی اوش و جلال آباد است.
وقتی کس با مردم محلی صحبت میکند، نفری از آنها شنیده است و یا کسی دیگر از فرد سیوم شنیده است که در آنجا آدمان غیر حضور داشتند، آدمانی که نه ازبک بودند و نه قرقیز. آنها ریش داشتند و با زبانی حرف میزدند که به این دو زبان مانند نبود و تیراندازها نیز بودند.
و اما عبدالله نظرف سرور ریاست کمیته امنیت ملی تاجیکستان در بدخشان همه گونه سر و صدا درباره حضور پیوندان رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان قرمانبیک باقیف در قلمرو تاجیکستان، ملاقاتش با جنش باقیف و شرکت مسلحان تاجیک در نزاع قومی در جنوب قرقیزستان را رد میکند. او میگوید که باری هم با جنش باقیف روبرو نشده است، هرچند از این پیش با دیگر مقامات امنیتی این کشور همسایه در نشست های منطقه‌ای و بین المللی و خورده است. در صحبت با ما عبدالله نظرف گفت که این همه آوازه ها از سوی ناتوانبین های صلح آرامی در تاجیکستان پخش می شود. او می افزاید اگر مسلحان تاجیک در اوش و جلال آباد بیدادگری می کردند، مگر مردم محلی تاجیکان مقیم این ولایت ها را آرام می گذاشتند؟
از همه همسایه نزدیک دوست بهترین ما قرقیز و اصلا مملکتی دوا دوست مملکتی قرقیزستان است. روح‌های ما با اونجا می‌گذرد، اون شهروندان ما در اونجا زندگی می‌کنند، هم ملت‌های ما در اونجا زندگی می‌کنند و اون چیزی که من انسان و آدم این از اخ سالی تماما دور است. اینا به همون کارمندوی سر کار می‌گیرند، به همون کارمندوی می‌چسبند که حرکت می‌کنند، سهم می‌گذارند برای تامین امنیت در تاجیکستان و برای پرخدار شدن مقامات‌های مخصوص و مقامات‌های حفظ حقوق.
عبدالله نظرف در تشکیل حوادث جنوب قرقیزستان کشورهای ابرقدرتی را عیبدار می‌خواند که آرامی و ثبات در آسیای مرکزی را خوش ندارند. از سوی دیگر می‌افزاید این حوادث بیانگر ضعف جدی ساختارهای قدرتی و انتظامی قرقیزستان است. با گفته افسر والا مقام تاجیک، در جایی که حکومت قوی نیست و خدمات مخصوص امنیت مردم را تامین کرده نمی‌توانند، همین گونه ناجوری‌ها رخ می‌دهند. میراسلاف نیازف و سابق کاتب شورای امنیت ملی قرقیزستان نیز با این گفته ها موافق است. او دست داشتن به اصطلاح نیروی سوم و همچنین گروه های تروریستی در حوادث اوش و جلال آباد را بعید نمی داند و اما می گوید که باری مسئولیت این حوادث بر دوش حکومت موقت و ساختارهای قدرتی قرقیزستان است.
Я не исключаю того, что были какие-то третьи силы, которые готовили вот это кровопролитие.
من بعید نمیدانم که کدام نیروی سوم این خونریزی را تشکیل کرده است، و اما این به هیچ وجه مسئولیت حکومت موقت و مقامات حفظ ترتیبات را کم نمی کند، زیرا آنها باید این حادثه ها را پیشگویی و از آنها جلوگیری می کردند. گپسری آن است که متاسفانه حرفویت در این ساختارها از بین رفته، مناسبت های خدمتی به مناسبت های تجارتی و خیش و تباری تبدیل شده اند.
میراسلاف نیازوف می افزاید که بعد از سقوط حکومت باقیف، نظام و ترتیب در قرقیزستان به هم ریخت. برخی از گروه ها با غارت و یغما شروع کردند. بعضی ها تلاش نمودند که حکومت های محلی را تحت نظارت قرار بدهند. در این گونه وضع با گفته او، حکومت باید تلاش کاملا تحت نظارت گرفتن اوضاع را می کرد.
نیازم بود زنیماتس پروبلمانی بزپاسنستی. آنی زنیمیس پروبلمانی کنستیتوت.
باید حکومت به مسائل امنیتی مشغول میشد و اما آنها روی طرح قانون اساسی تمرکز کردند، یعنی واکنش نامتناسب به وضع واقعی در کشور، و این سبب اصلی همه خونریزی ها در کشور شد.
آن стала главной причиной вот этих вот всех кровопролитных событий.
در همین حال عبدالله نظروف با آن نکته اشاره میکند که مقامات قدرتی قرغیزستان از حوادث 20 سال پیش در اوش سبق نگرفتند. اما کشورهای بر قدرت با نظر داشت همین گونه نازوکی و حساسیت و به خاطر پایدار ساختن موقعشان در منطقه قرطه نزای ازبک ها و قرغیز ها را گردان کردند. اما چرا برخی گروه ها میخواهند که تاجیکستان نیز وارد این نزاع شود؟ از نگاه کارشناسان هدف اصلی انتقال نزای قرغیزستان به دیگر کشورهای منطقه و به این وسیله هرچی بیشتر ناآرام کردن اوضاع و فراهم ساختن شرایط برای تأسیس پایگاه‌های نوی نظامی در آسیای مرکزی است. عبدالله نظروف نیز میگوید که قبلا بعضی کشورهای ابرقدرت تلاش کردند که همین گونه ناآرامی‌ها را در تاجیکستان سازمان بدهند و اما موفق نشدند. با گفته او حکومت تاجیکستان پابرجاست، نیرومند است و قوی است و فقط از این رو ابرقدرت ها نتوانستند که این کار را انجام بدهند. و اما عبدالله نظروف می افزاید که ابرقدرت ها از این هدفشان دست نبرداشتند. آنها دزاینفورماسیا یا اخباری گمراه کننده پهن می کنند و به دنبال این کارهای تخریب کارانه خود را رواج می دهند و رسانه های تحت امر آنها اطلاع بدون دلیل و غرضناک را پخش می کنند.
من شخصا در همین جنگ شهروندی و من اشتراک نکردم. ما دست ما در خون آلوده نیست. من این طرف نمودارم. من طرفدار همون بودم در تاجیکستان جنگ شهروندی و من نشود. میگن در افغانستان من افغانستان یکم مخاطب نبودم نرفتم. و من در جنگ شهروندی من یکم اشتراک نکردم از یکم جانه. ما اصلا آدم جنگی هم نیستیم طبیعت را آخر. در زمیری ما همین چیز. از اول من گفتن که بیا که ما در ساختار امنیت کار کرده رفتیم. مملکت های عرب می رفتیم و دیگر از اون وقت ما خیلی امکانات از اون چیز کسما را روان هم می کنم. چون در اوزو من یک اون مراتبه نبودم. حتی بعد من این سو سوا و دیگر ایزم شد حتی من سفر خدمتی هم نداشتم. این مملکت هم ندیدم روستیم.
در همین حال کارشناس تاجیک سیمودین دوستوف انگشت اتهام سوی عبدالله نظروف کردن رسانه ها را با انتقام از سوی گروه های رد می دهد که عملهای جنرال تاجیک ناراحتشان می سازد.
جنرال تاجیک عبدالله نظروف از آن نفر هایست که شروع از سالهای 90 با یک گونه فکرهای آزادی خواه یا یک گونه گب نادرا بودن خود را او البته نشان داده بود در برابری چی کگبه شوروی و چی فسب روسیه. از این لحاظ اکنون خواستند که در سری این جنرال تاجیک چهارمخت شکنند.
از نگاه کارشناسان آفتاب را با دامن پوشانده نمیتوان و سبب ها و عاملان اصلی نزاهای خونین در اوش و جلال آباد روز حتما معلوم خواهند شد.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخباری تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، برنامه سیمای هفته بود، ویژه گفتار رادیو آزادی که آن را می توانید در وبسایت ما هم بخونید در نشانی azadi.org یا azadi.tj.
شنیدن کی بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و من تایری سفر با اتفاقی همکارم کیومرسیتو در خدمتی شما هستیم. حالا یک موضوع بین المللی. در سربستان یک کاریکاتور جامعه مسلمان این کشور را به قول بدو جبهه تقسیم کرد. مسخره نمودن یک مفتی معتبر از طرف یک روزنامه محلی بحث و جنجال زیادی را در میان اقلیت‌های مسلمان سربستان برانگیخت و در این باره گزارش داریم از خبرنگاری رادیو آزادی لطیفی.
روزنامه سربستان بلیک فوتومونتاژی را چاپ کرد که در آن مفتی معمر زوکورلیچ رهبر جامعه اسلامی در لباس انعنوی با پاپی روم بندیکت 16 هم سلام میکند. وزیر این عکس آمده است که وی از پاپی روم هم نصرانی قوی تر است. این عکس اوضاع را در سنجاق منطقه جنوبی سربستان متشنج ساخت. زوکورلیچ 100 میلیون دلار جبران پولی طلب کرد. جامعه اسلامی ساکنان نیچنجک را دعوت نمود از خریدن روزنامه خودداری کنند. زوکورلیچ و دیگران میگن که نشر عکس شبیه رسمای تنظامیز میباشد که در وصف پیغمبر اسلام محمد مصطفی سال 2005 در روزنامه های دانیا بچاپ رسیده بود. اما منقدان زوکورلیچ بر این عقیدند که وی میخواهد جنجال را به نفع خود استفاده کند. مفتی با نفوذ وقتهای آخر کوشش دارد نفوذش را به نیروی سیاسی تبدیل داده در انتخابات به شورای ملی بوسنیه های کشور پیروز شود. شورای قومی سال گذشته تشکیل شده در رابطه با مطبوعات، معارف، زبان و رزمهای اقلیتهای قومی سربستان یک نو نیروی تصمیم گیرنده دارد. اما انتخابات که میباید برای بوسنیگی های سربستان یک دستاورد تاریخی میشد برعکس با جنجال میان جامعه مسلمان تبدیل یافت. بحث اساسی درباره نقش پیشوایان مذهبی در سیاست کشورهای جنگ زده یوگسلاوی سابق به عمل آمده است. آیا مفتی هنگامی در وظیفه دولتی بودنش میتواند پیشوای مذهبی باقی ماند؟ آیده کاروی از سازمان غیر دولتی اوربان این میگد که برای استقرار ثبات و پایداری زوکورلیچ باید تنها یک مقام را انتخاب کند. وای گفت که من خرسند می بودم اگر مردم با ما نه همچون یک جمهوری اسلامی خورده در دل اروپا می نگریستند. نماینده سیاسی ما نباید مفتی باشد. اگر مفتی زوکورلیچ می خواهد سیاست مدار شود من از این تصمیمش استقبال می کنم، اما در این صورت وای باید از لباس های مذهبیش دست کشد. خطر وجود دارد که انتخابات احتمالی تکراری تنش ها را بازم شدیدتر کند. طرفداران زوکورلیچ از جامعه فرهنگی بوسنیگی ها از 35 کرسی شروع همگی 17 تاش را صاحب شدند و اکثریت کامل ندارند. میان رقیبان زوکورلیچ در انتخابات رسیم لیاجیچ وزیر مهنت سربستان و مسئول گفتوشنید کشور با دادگاه هیک، سلیمان اوگلیانین سابق شهردار شهر نوپازار و وزیر حکومت کنونی سربستان هستند. طرفداران آنها در مجموع صاحب 18 کرسی شروع اند. تحلیلگران میگن که در پیشرو انتخابات احتمالی تکراری زوکورلیچ نمیخواد موقعش رو از دست دهد و به همین خاطر هم کوشش دارد جنجال نشر عکس را به نفع خود استفاده برد. آنها بر این نظرند که امکان تکرار انتخابات وجود دارد و جنجال را میشود همچون ادامه معرکه انتخاباتی ارزیابی نمود. با وجود آنکه شورا مسئله های اقتصادی را بررسی نمی کند، ضمن معرکه انتخاباتیش زوکورلیچ به کارپارتوی های کارگران رفته خود را پشتیبان منفعت های مذهبی و اقتصادی بوسنیگی ها نشان می داد. تحلیلگران به مانند سمیحه کسرا از کمیته حقوق بشر سنجاق اظهار عقیده می کنند که در جنجال با روزنامه بلیک زوکورلیچ از حد گذشت. واکنش زوکورلیچ به این عکس حتی حامیان حقوق اقلیت های ملی را از وی دور کرد. مفتی عذرخواهی روزنامه را قبول نکرد و این نفران زوکورلیچ را مورد تنقید قرار دادند و باشد این اشخاص را درویا نامید. روزنامه بلیز گفت که عکس مسئول کاری کارمندان معمولی روزنامه نبود و نسخه اصلی آن در روزنامه موجود نیست. به نظر بعضی ها عکس اختزاهمیز بود و میتوانید جامعه مسلمان را رنجاند. دیگران برعکس میگند که زوکورلیچ میخواهد توجه همه مسلمانان منطقه را به خودش جلب کند، در حالی که عکس فقط به مقابل تنها شخصیت مفتی روانه شده بود. منتقدانش میگند که سخن فقط درباره مفتی میرفت و در یگان جای نه مسجد و یا دیگر تشکیلات مذهبی ذکر نمیشود. رقیب اصلی زوکورلیچ در جامعه مسلمانی مفتی ارشد سربستان ادم زیکلیچ نیز جانب این نقطه نظر است. زیکلیچ روحانی روبه بلگراد است و میان او و زوکورلیچ که روبه سراییو می باشد اختلاف های عمیق وجود دارد. زیکلیچ در انتخابات اوگلنین را جانبداری می کند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما می پیوندد.
امروز و جاویدانه.
متخصصان تشخیصگاه کارخانه واستوکردمت شهر چکالوسکی ولایت سوخت همراه یک گروه آلمان از آلمان در اواخر ماه روان به تحقیق وجود ذره های رادیونوکلئید در پرتوگاه های سوخت و تاثیر آن به ساکنان محلی میپردازند. بنا به خبر رسمی این برنامه در چارچوب همکاری با مرکز بین المللی علمی و تکنیکی مقرش در شهر مسکو طول یک ماه ادامه کرده در دو سه ماه دیگر از آن در مرکز های پژوهشی تاجیکستان و همچنین در آلمان نتیجه گیری خواهد شد. معصوم محمد رجب همکار ما از خوجان گزارش میدهد.
متخصصان کارخانه واستوکردمت میگویند در تاجیکستان چنین برنامه آموزشی وجود ذره های رادیونوکلید در پرتوگاه ها و جسم ساکنان باری نخست روی دست گرفته می شود. با گفته آنها رادیونوکلید این ذره نورافکن است که همراه هوا و آب به جسم انسان داخل می شود و قسمی به طور طبیعی خارج گشته قسمی در بدن برای همیشگی باقی می ماند و تأثیر منفی می رساند. نتیجه های این پژوهش و به دست آوردن معلومات در این باره به سوال پاسخ خواهد داد که ذره های رادیونوکلید به ساکنان محل های نزدیک پرتوگاه های رادیواکتیوی سوخت چگونه تأثیر می رساند و وضع در این مورد چگونه است. عبدالجبار سلاموف، معاون رهبری آژانس امنیت هسته‌ای و رادیاسیونی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی در این مورد چنین گفت:
چون تصفات زنانند، البته این خوب است، چون باید اون تصفاتی که پیشتر گذارانده شده بودند با آنها اینا رو مقایسه کرده یک خلاصه ضروری براوردن ممکن است نسبت داشتی مردمی در گرد اطرافی این پرتوگاه ها مثلا در شهر تبشه در دیگر مکان هایی که حالت اکولوژی آن جای ها نه اونقدر خوب است.
عبدالجبار سلاموف، معاون رهبری آژانس امنیت هسته‌ای و رادیاسیونی تاجیکستان، افزود: تحقیقات های سال های گذشته به درجه نزدیک به اعتدال بودن ذره های رادیونوکلید در مسافه 500 متر دورتر از پرتوگاه ها و از معیار زیادتر بودن آن در آب محل را آشکار ساخته است. قدم دویوم این برنامه به گفته متخصصان کارخانه وستوگردمت آموزش سیر آبی ذره های رادیونوکلید در حوضه رود سیر را در بر خواهد گرفت که برای حفظ صحت ساکنان و محیط زیستی منطقه آسیای مرکزی مهم خواهد بود. این در حال است که برخی از طبیبان سرطان شناس و بیمارستان های محل های نزدیک به پرتوگاه های رادیواکتیوی سوخت از تأثیر منفی نورافکنی رادیواکتیوی به ساکنان این محل ها و افزایش بیماری های مختلف مخصوصا سرطان میان آنها حرف می زنند. یانوشای محمدقولوا، سابق سردختور شهرک تباشر 30 کیلومتری شمال خوجند، در یک مصاحبه قبلیش با رادیوی آزادی در این باره چنین گفته بود:
Как медицинский работник, думаю, что вот эти все заболевания, утешение этих болезненностей.
Ман хамчун корманди тибби фикр мекунам, дар давоми солҳои ахир густариши бемориҳои саратон ва хун ва ноқис таваллуд шудани тифлон аз модар ва таваллуди бар маҳалли тифлон зиёд шудааст. ҳамасола дар шаҳраки Табошар беш аз 200 кӯдак ба дунё меоянд ки 3-4 нафари онҳо нуқсҳои модарзодӣ доранд. Ин ҳама ба назари ман ба зарари манфии партовгоҳи бози радиоактивии канори ин маҳал бастагӣ дорад.
Связано именно вот с теми радиационными зонами, которые находятся на открытой на поверхности.
Янушой Маматқулова, табиб аз шаҳраки Табошар, суҳбат мекард. اما یک آمار صحیح و دقیق درباره افزایش بیماری ها میان ساکنان سوخت از ضرر نورهای رادیواکتیوی وجود ندارد و این موضوع از جانب متخصصان اتمشناس و طبیبان تاجیک مورد آموزش جدی تا کنون قرار نگرفته است. با آموزش این مشکل و شناخت افزا امکان دارد نتیجه گیری از تحقیقات ذره های رادیونوکلید که به گفته دستاندرکاران این برنامه در مدت 2-3 ماه بعد انجام آن در مرکزهای علمی تاجیکستان و آلمان صورت میگیرد آغاز خواهد بخشید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، چکالوف، خوجند.
آمادگی ها برای تحقیق پرتابگاه های رادیواکتیو در شمال تاجیکستان.
بله، پرتابگاه هایی که در صورت زمین لرزه و آبخیزی می تواند فلاکت عظیمی را بر سر ساکنان این منطقه بیارد. اما در منطقه کلاب که چند پیش شاهد سیل و خرابی زیاده شد، مؤسسه های امدادی می گویند که فلاکت ها نشان دادند که مقامات و خود مردم هم نمی دانند هنگام سر زدن فلاکت چگونه رفتار کنند تا آسیب و خسارات فلاکت به آنها کمتر برسد. مؤمن احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در کلاب، می گوید همین مسئله در یک نشست در کلاب بررسی شد و مؤسسه امدادی هم برنامه را برای اصلاح وضع عملی کردنی هند.
آفت طبیعی پرقربانی و پرخسارات در کلاب نشان داد که مقامات بهر پیشگیری و برطرف کردن آفات طبیعی هیچ آمادگی ندارند. این نکته ضمن معرفی لایحه‌ای از جانب سازمان بریتانیایی اکسفام با نام همکاری بهر آمادگی و واکنش به آفات طبیعی در کلاب گفته شد. اندی بیکر، دیرکتوری سازمان بریتانیایی اکسفام در تاجیکستان، ضمن معرفی لایحه گفت آنها طبق نقشه دوام 1.5 سال در 14 موضع های خطرناک منطقه کلاب به اهالی آموزش خواهند گذرانید. با قول او طبق یک نظرسنجی معلوم شده است که ساکنان عادی نمیدونند که به هنگام رخ دادن آفت طبیعی چی کار کنند. جناب اندی بیکر افزود با در نظر داشت آنکه که ستاد حالت‌های فوق‌العاده و مدافع شهروندی بنابر کمبود اسباب‌های نجات‌دهی از عهده کار خود برآمده نمی‌توانند، آنها تصمیم گرفتند تا این ستاد و دیگر مقامات مربوطه را با تجهیزات تأمین کنند. اندی بیکر می‌گوید:
So we have to help communities and the authorities
در همین حال رمضان نعمتوف سردار ستاد حالت‌های فوق‌العاده و مدافع شهروندی در منطقه کلوب گفت واقعا از خطر آفت طبیعی در کلوب آنها آگاه بودند، ولی بنابر نبودن امکانات بهره پیشگیری و نجات ساکنان کاری نظررسی را نتوانستند انجام بدهند.
پیشگیری بعضی حالت‌های فوق‌العاده که منطقه‌های خوفناک ایمو می‌دونیم این لایه‌های کلان در کار اینوستر در کار دستگیری مبلغ گذاری خارجی در کار که مبلغ های کلان لازم ایجا.
بهرامشاه اسکندروف متخصصی عملی گردانی یکی از برنامه های سازمان اکسفام در کلوب میگوید آفت طبیعی کلوب نورسایی های زیادی گروه های نجات بخش را آشکار ساخت. او میگوید این نورسایی و کمبودی ها همچون تجربه با مردم و گروه های نجات بخش آموزانیده خواهد شد.
گفتم میخواستم که تجربه بین خود و تجربه خوب در مطابقای زیستی موافقتی پیدا کردن که سو در پایانده اگر که خدا نشونه دیکن اگر اپکلی وقتی را گشد او کمودی ها و او نرسودی ها و او اومن پیشتی هایی که بد در این سوها میتونیم که حالا که به کمودی عملی شان کنیم و یک خیلی با مردم بسکم این سو بسانتر میتونست کنم.
لوحیه همکاری بهره آمادگی و واکنش به آفات‌های طبیعی در کلوب در حال از جانب سازمان اکسفام بریتانیای کبیر عملی می‌شود که 7 می بر اثر طغیان دریاچه تیبلای در این شهر نزدیک 2000 منزل زیست خراب و ده‌ها ساکنان مجروح و هلاک گردیدند. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
و با امید که همیشه از خطر و آسیب ایمن و سالم و تندرست باشید، بخش سوم و نهایی مجله بامدادی رادیو آزادی را به پایان میبریم.
طول این مدت در این برنامه با شما من کیوم ارسیاتو از دوشنبه و همکارم طاهری سفر از پراگ همراه شما بودیم و شما میتونید برنامه های شامگاهی ما را نیز دنبال کنید و متن این برنامه های ما را در وبسایت آزادی نقطه اورگ یا آزادی نقطه تیجه ببینید و فکر و نظرهای خود را نیز نویسید.
و خدا نگهبان، روز شما خوش.
شیبم
عجبت، رو چشمی سیاهی دل فریبت عجبت.